بریم سراغ و ما جعل ازواجکم. بفهمید معیار تشخیص حق و باطل، یا خودتون بلدید یا فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. من هستم برای سوالات و جایی نمیرم، این آخر کلاس میتونید بیارید. من سن سنتن سیعتن و علیه وزروها و وزرو من عمل علیه ها. عرض کنم که سوالتون چی بود؟ نمیشه حرکت کرد، نمیشه تو قبله. خب کفر میاد، شما باید توبه کنی، کفر رو بیرون کنی، ایمان رو مستقر کنی. تو این حرکت شما تعیین تکلیف نکردی، مردد هستی، همجور باستادی. اما این ایستادن دنی بیتفاوتی نسبت به جبهه حق بازه تقویت باطل میشه. پس دیگه این نیستش که بگی الان یه کاری نکردم، الان یه کاری کردی. یا باید این بیتفاوتی رو به اهل ایمان و حق بچسبینی و از اون گفت توبه بکنی، ولی این واسطادن بسط تکلیف رو تعیین کرده. یا اینکه یه جای حق نیاز به ورود داره، شما یه باری یاد روشن فکری میفتید اگه ازی بدید من حالا فلان صلاح نمیدونم، اون جایی که باید فریاد بزنی باید دفاع کنی سکوت میکنی. بفرمایید شما. نه کمک نمی کنه. سوال اینه، من جبهه حق سوال میکنم، شما با مایی؟ میگید آره. میگم ما به ازاد کو؟ شما میگید من به بعد باطل کمک نمیکنم. میگم ما به ازاد کو؟ یعنی باید یه چیزی بدی که ملحق شی، یه کاری بکنی، یه حرفی بزنی. به چه مناسبت متصل به این جبهه؟ شما میگید به این مناسبت که با اونا نیستن، خونسا نیست. چرا؟ چون حق برای پیش برد اهدافش نیاز به عده و عده داره. وقتی شما نمیای یعنی کمک نکردی، که جز ما نیستی. ای نداره کمک نکردی ولی کار حقم پیش نرفته. وقتی حق پیش نرفته پس شما رو تضعیف کردید. این ولی از داره نازش زیاده دیگه. چی؟ باطل تضعیف نشده. باطل مشتری هایی دارد. یه همیشه جبهه باطل یه مشتری هایی داره. چرا؟ زینت و تکاثر و تفاخر و انبار و اولاد و اینها. اونی که نیاز به عده و عده داره برای پیش برده کار جبهه حقه. شما میخواد برید بهشت، من میگم چه کار کردید برید بهشت؟ میگید من به اونا کمک نکردم. میگم نکردم، نکردمات کو؟ چه کار کردی؟ ترش اینه که شما هم جوین وسط موندید دیگه با اونا که یعنی شما میخواد برید بهش چیزی باید بپردازید. شما میگید من چی میخوام بپردازم؟ اینه که کاری نکردم. کاری نکردم پرداخت نیست، کاری کردم پرداخته. بفهمید کافر مرده، نه اینکه تمام زندگیش از بین رفت، یه امکانی به نام این در حال ایمان مردن از دست داد، اما کارهای خیرش هست، اینا رو میسنجن، یه امتیاز از دست داد. برای چی بدون حساب باشه؟ خب این آدم قبلش مگه نمیگید کار خوب کرده؟ کار خوبش محفوظه. اما فرق این آدم که گناه کرده مرده باشه، که شما گناه، شما اندازه همون کار خوب کردید در حال کار خوبم مردید، اون کار خوب کرده در حال کار بد مرده، یه فرقی بعد بین شما اینم عد نیستش. یعنی ما که نگفتیم همه کار خیرش حبس شد که بسیار خوب. حالا یه نه، این اون موقع از دنیا رفت، یه امتیاز از دست داد، نه اینکه حبت اعمال شد چون کافر مرده مستقیم بره جهنم. میگیم امتیاز مردن مؤمنا رو از دست داد. خیلی هم عادلانه است واقعا، برای یه کار یه مجازات شده. و بفرمایید. بله چه خاص نظر میشه؟ دایان نبی همونجا عرض کردم که آنچه به همسران و خانواده پیغمبر رب پیدا میکنه مسئله پیغمبر نیست، چون بعد از شهادت پیغمبر میبینیم که بس خانواده پیغمبر بس فردی نیست. از این قرآن های شما دو نفر استفاده کنیم ببخشید، چون همین مالک نشدید اشکال نداره. آیه 50. خب یا ایها النبی انا اهلنا لک ازواجک. خب خب حالا بذاریم برسیم با آیه از آن آیه 50 رو داریم میزنیم. به این آیه اتفاقا اولا که خودم میخوندم نگاه کردم و بعد بینجه استم که چرا یا ایان نبی اینجا هم آمده. انشالله برسیم. شما بگید اهل ذکر یه چیز نمیگه، معمولا اهل سرصدا یه چیز نمیگه، هر کدوم یه چیز میگن. حالا اونا یکمش با شماست که اهل ذکر منششون معلومه، خودداری و خودنگهداریشون معلومه، هر کی سرصدا کرد که اهل ذکر نیستش که. اب نداره. شما فرض بفرمایید توی انتخابات میبینید رو سه تا اهل ذکر سه تا چیز میگن، شما به هر کدوم عمل کردید مجبوری. اما خیلی اوقات اهل ذکر حرفشون یه چیزه، اما اهل جیغ معمولا سرصدا میکنن، صدای اهل ذکر شنیده نمیشه. و ما بفرمایید بعد بعض وقت واقعا آدم حرف نزنه بهتره ها، یعنی لازم نیست حتما حرف بزنی. یه جا میگن آقا نظر داده فلان فرد چی میگه من نمیشناسم، نه ببینی ما یه مثلا فرض انتخابات ریاست جمهوری پیش شما که نمیتونی بگید حالا بریم، نه نسبت به انتخابات شما باید موضع داشته باشید، هم بدونید به کی میخواید رأی بدی، چرا میخواید رأی بدی، و هم دیگرانی که احتمالاً نمیدونن آگاه بکنید. خب حالا شما میگید که یا من خودم این توان رو دارم، یعنی در طول سالیان این توانمندی رو کسب میکنم که فرق دوغ و دوشاب رو متوجه بشم الحمدلله، یا نمیتونم به یک کس، یعنی واقعا کسی میتونه ادعا بکنه من خودم بلد نیستم، به هیچ کس هم اعتماد ندارم. بعد بعضی هستن میگیم کیو قبول داری؟ میگه هیچکیو. اینا دار رها کسه بنا حرف نزنی، یعنی چی هیچکیو قبول نداری؟ قرآن میگه لو کن نسمع او نعقل ما کن نابه. اگر یا اهل عقل بودیم خودمون میفهمیم، یا اگر اهل عقل نیستیم یه گوش شنوایی داشتیم، خودم بلد نیستم اما یه کسی بلده میگه گوش میکنم، نه بلده نه بلد میگه گوش میکنه، خب این آدم معلوم اقوید به خیر نخواهد شد. اونقدر که بلدید بگید، هر جان بلد نیستید میشه سوال. حالا اگه یه جایی به قول ایشون اهل ذکر دو سه تا حرف زدن، شما روز قبل میگید خدایا ما این آدم اهل ذکر میدونستیم، این اینو گفت ما اینجوری عمل کردیم، اون یکی میگه ما ایشون اهل ذکر میدونستیم، اینجا مثل تقلیده که شما تسبیحات اول رو یه بار بگید، سه بار بگید، پنج بار بگید یا هفت بار بگید، قیامت کدومتون بهشتی؟ هر چهار تاتون، چون شما کاری نبودید، مرجع گفته یه بار بگید، بر روز قیامت معلوم شده هفت بار، درسته؟ شما که کمکاری نکردید. ما معمول به حق نیستیم، ما معمول به حجتی، یعنی چیزی که قیامت خدا سوال کرد بگیم حجت ما اینه، بچه این کار کردی؟ به این دلیل خدایا. خدا میگه خب این دلیل پشتش این و این بوده، شما میگید معذرت میخوام، اینا به من ربطی؟ به اون مرجع بگید، به ما چه؟ قشنگ به ما چه؟ بابش اینجا باز بشه. و ما جعله از واجکم، دومین جعله آیه، ما قرار ندادیم همسران شما رو چی؟ موضوع آیه چیه؟ بحث زهاره. زهار چی بود؟ اینا در ایام جاهلیت یه جور طلاق داشتن که مرد به زنش میگفتش که انت علیه که زهر امی، همسرش رو تشبیه میکرد به مادر خودش، و چون ازدواج و رابطه با مادر حرامه، در نتیجه رابطهش رو با همسرش چیکار میکرد؟ حرام میکرد. یعنی یه جمله میگفت که همسرش رو مثل مادر خودش بدونه و دیگه با او ارتباطی نداشته باشه. به این بحث میگن بحث زهار، معنی مشخصه دیگه. چرا زهار میگن؟ از زهر میاد، زهر یعنی پشت. این موضوع آیه و بحثی که در آیه بهش پرداخته شد. اما حکم زهار در اسلام چیه؟ خب اسلام اومد و پیامبر عزیزمون تشبه آوردن در مورد زهار، گفتن خب دیگه حالا قبلا بوده، ما همینو ادامه میدیم مطلقا. اسلام زیرا به زهار رو زد، گفت اولا زهار طلاق نیست. یعنی اگه مرد این جمله رو به زنش بگه، رابطه زناشویشون با هم قطع با این جمله رابطه قطع نمیشه، طلاق اتفاق نمیفته. این نکته اول. مطلب دوم این که این کار حرام هستن. فهمیدید این کار بکنید؟ یعنی چی که؟ خب طبعاً مرد موقع عصبانیت این کار میکرد دیگه. یعنی انقدر حق قائل بود برای خودش که موقع عصبانیت یه چیزی بپرونه، نتیجه چی بشه؟ قطع ابدی رابطه مرد با زن. یعنی این زن بشه در واقع مادر این من. حالا عصبانی بوده یه فرمایش رایگانی کرده. یعنی چی که از این هر نتیجه میگیرید و اون نتیجه رو ساری و جاری میکنید. اینم دو. سوم این که اگر حالا کسی اینو گفت، بعد گفتش که خب حالا اشتباه کردم، میخوام با همسرم رابطه داشته باشم و حالا این حق نداره، باید چکا کنه؟ باید کفاره بده. بعد حالا به کفارش هم میرسی. باید کفاره بده و اون طرفم با این حرف هیچ اتفاق خاصی روی نمیده. یعنی همسر تبدیل به مادر نمیشود. قرآن میگه ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم. مادران اونا کیان؟ کسایی که اونا رو به دنیا آوردن. یعنی چی؟ مثلا کسی بگه مادر، مثلا اون دیگه بشه مادر، من دیگه به شما گفتم مادر، دهنم در رفت. یعنی چی دهنم در رفت؟ اینا میگفتن این طرف این جمله رو به کار برد، اون زن دیگه الان شد مادر. میگم آقا اینا با هم ازدواج کردن، 20 سال زن و شوهر بودن، 8 تا بچه دارن. آقا یعنی چی که میگی؟ مثلا نه دیگه گفته. خب بی خود گفته. اسلام اومد گفتش که این 4 تا نظر. خب حالا کسی اینو گفت چیکار باید بکنه؟ اگر کسی به عنوان مسلمان مرتکب زهار شد چیکار باید بکنه؟ این باید کفاره بده. کفاره اگر که این زهار رو گفت و بعدش رابطه‌ای با همسرش برقرار نکرده، یعنی به اون رابطه زناشویی نبوده، یه دونه کفاره باید بده. اما اگر بعد از اینکه این جمله رو گفته با هم رابطه داشتن، باید دو تا بده، دو تا کفاره باید بده. این یک. خب کفارش چی هست؟ کفاره یک، چه؟ آزاد کردن بنده. دو، 60 روز روزه. سه، اطعام 60 مسکین. اینم کفارش. سه کفاره. تو که نمیگم، تو میگم. یک، چند تا کفاره باید بده؟ اگه رابطه نداشته باشن بعد ازدهار یه دونه، رابطه داشته باشن دوتا. دو، مستاق کفاره چیه؟ آزاد کردن بنده، 60 روز روزه، اطعام 60 مسکین. سه، این کفاره ترخیبیه یا تخییریه؟ ترخیبیه یا تخییریه؟ همونشون گروه سرود الان جواب میدن. کی جواب میده که بعد چراش هم بتونه بگه؟ اون ردیف آخر افسانه‌ات آدم، یعنی بین من و شما 40-50 نفر در حال عبادت ماه مبارک هستن. بفرمایید. اینا که میخوابن انواع دارن دیگه. بعضیا میرن پشت صندلی جلو، اینا نائمین مثلا شرمنده هستن. یا یکی دیگه اینجوری میخوابن. اینا نائمین داره اعتماد به نفس هستن. حالا این وسط سلسله چون مفهوم مشککی است، نوم و نائم و اینا، گروه های دیگه هم داره. خب بفهمید شما، بفهمید عدیف آخر، ترتیبی یا تخییریه؟ ببخشید چی؟ اختیاریه. کاملا اشتباه گفتی، معلومه همون ردیف آخری بود حد پاسختون دیگه. از این ردیف های جلو، یه عالم ردیف جلو. تخییری چی؟ نه تخییر، اختیار. آره بله، اولیه از آن. مثلا میگیم این الان حرف اگزیستانسیالیست هست یا مثلا اندیویدوالیست هست؟ میگه دومی. میگه با دومی کدوم گروه بودن؟ همونهایی که اسم داشتن آخرش و اولیه هم داشتن. چی بود اولی؟ ترتیبی. یعنی چی ترتیبی؟ خب ببخشید، خب ترتیبیه یعنی چی؟ ببخشید خودشون اگه جواب بدن خیلی خوب میشن. خب تأخیری باشه آسونه رد خواب بمیترم. خب ترتیبی باشه چی میشه؟ ترتیبی یعنی بنده باید آزاد بکنه. اگه نشد 60 روز. چرا اینقدر پیچیده جواب میدی؟ کی گفت؟ پس احتمالا من نشیدم دیگه قسمتو. ترتیبی یعنی اولی، اگه نشد بعد دومی، اگه نشد اول باید برده آزاد کنی. اگر نبود چیکار میکنی؟ 60 روز میگیری. اگر نشد روزه بگیری چیکار میکنی؟ 60 تا فقیر رو اطعام میکنی. این هم کفاره زها. این هم دوم. قرآن فرمود که آقا این که شما یه جمله همچی بپرونید از سر عصبانیت یا هر چیز دیگری، این همسر رو تبدیل به مادر نمی کنه. این جهل دوم. بله چی شده؟ استطاعت چی؟ آره دیگه، نشد یا به دلیل استطاعت مالی نمیشه، یا مثلا طرف استطاعت مالی نداره بعد بدنیش هم ضعیفه، ولی 60 فقیر رو میتونه مثلا غذا بده، چون یه برده خیلی بیشتر میشه دیگه، هم استطاعت مالی هم جسمی نتونه به هر دلیلی دیگه. چی؟ آره دیگه، یه بعد از کلا نشسته مسی بیا خونهشون همش غذا بخورن. شما بفرمایید انتها کی سوال داره. بله نه، چون که اینا تازه اسلام آوردن، خیلی هم هنوز کنترل ندارن. یه باری عصبانی میشه میگه انت علی با چیکار کنم؟ پیغمبر شما از اسلام خارجی؟ میگه تا مدتی که عادت بکنید که بدون فکر حرف نزنید، اگه دوباره این اشتباه رو تکرار کنید اینجوری جمعش کنید. کجا تایید کرده؟ میگه اصلا اثر نداره دیگه. بفرمایید شما. تو صیغه طلاق، خب آره تو صیغه طلاق اینجوری، اولا دیگه تو توی اینجا طرف همسر رو در حکم مادر میکنه، خب و دیگه هیچ وقت نمیتونه با او ازدواج بکنه. توی طلاق اگه طلاق رجعی باشه، بدونی که نیاز به عقد باشه، با یه حرف یا عمل دوباره اینا زن و شوهر میشن، به عقد جدید هم نیازیست. اگه طلاق با این باشه، عده که تمام شد دوباره میتونن با هم ازدواج بکنن. کجا اینا به یک معنوست؟ بفهمید شما؟ آره به خاطر که شایع بوده، بعد این مسئله حل میشده. خب کارکردش اینه که اگر شما چه به صورت زهار یا هر کارکرد دیگر، الان تو قرآن مثلا میدونید که طرف مثلا میگفته تو رو 3 بار طلاق دادن، خب یه چنین بنیانی بوده. قرآن اومده یه اشاره کرده که آقا تنها راه جدایی مرد از زن چیه؟ اینجا میزنه زیرا بودیم یا این قبول نیست و میگه راه جدایی زن از مرد اینه که صیغه طلاق بهشون جاری بشه. این میخواد اولا بگه راه جدایی چیه، ثانیا بگه هر راهی جز این شما قرار بدید برای جدا شدن زن از مرد چیه؟ این مذمومه، که الان باشه مثل زا چه بعدن بیارید. سه، قرآن بالاخره یه مخاطبی داره. مخاطب قرآن کیم؟ اعراب جزیره العرب. یه جاهای قرآن چه در مثالها چه در موضوعات نازل به اونها مطلبی رو میگه، اما دعوا باید سر این باشه که اگر مطلبی نازل به اونها گفته شد آیا تخاطب انحصار میاره؟ یعنی اگه به اونها گفته یعنی منحصر در اوناست. همیشه کدوم مثال زدیم؟ گفتیم میفرماید که و عید دوله و مستطعت و من قوه ترهبون و یه عدو بالله و عدو بکن، انقدر به جهت عده و عده قوی بشین تا دشمن خدا و دشمن شما چی بشه؟ از شما بترسه. خب این قاعده عامه. وسطش میگه و عید دوله و مستطعت و من قوه و من رباط الخیل ترهبون و یه عدو بالله و من رباط الخیل، یعنی اسب آمادهی که افزارش هم بود گردن چه وقت شما باید سواشی و شروع حرکت بکنید. میگیم چون مخاطب عربه و اوج آمادگی نمادش رباط الخیله، این مثال رو میزنه، اما این مثال قاعده رو نقض نمیکنه. یه قاعده آمادگی شما چی باید باشه؟ ترهبون و یدو بلا و عدو بکن. پس این که قرآن بالاخره در زمان نزول خودش یه مخاطبی داشته، خدا وقتی میخواد رسوم غلط ناظر به یه موضوع رو بزنه باید از رسوم غلط ناظر به اونا مثال بزنه، اما جاهای دیگه قرآن دائما به ما میگه یه احکام کلیه، مثال ایناست. اما من دارم میگم هر راهی غیر از طلاق بین زن و شوهر جدایی ایجاد نخواهد. بفرمایید. نه الان فرض کنید یه مسلمونی این یاد بگیره یه گوری عصبانی شد به خانومش بگیر، این کفاره باید بده. ببینی الان گفته ارزمو بگن، الان یه کسی مرتکب قتل میشه، قرآن گفته چیکار کنید؟ غیر عنبود دیه عنبود قصاص. قرآن سکه گذاشته، قرآن با واقعیت جامعه سر و کار داره. چه اون موقع ممکن بوده یک کسی عادت کرده اینو بگه یا عصبانی بشه، عصبانیت اختصاص به اون آدم، یا عربی شاد آدم عصبانی بشه، عصبانی بشه همین جمله رو بگه. قرآن میگه اگر اینو گفتی خدا بگه خب دیگه زهار کردی برو جهنم. نه، اشتباه کرده، راه جبران اشتباه رو گذاشته، توبه رو گذاشتن یعنی به گناه تایید مهر تایید زدن، اینجور نیستش. بفرمایید. ما اینجوری فکر می‌کنم که تا انشالله اسفند ما این سوره مبارک احزاب رو مهمون باشیم. بفرمایید. تنبیه اون فرده که تو هم برای چه حرف بی خودی زدی؟ خب کسی که حرف بی خودی زده و بعد رابطه رو هم میخواد، تو که رابطه رو میخواد چرا حرف بی خودی میزنی؟ چرا میگی تو مثل مادر منی؟ اینو دو برابر مجازات کرده، نه از این جهت که تاییدش کرده. و ما جعل ادعیاءکم، ادعیاء حالا بچم و نکته سوم، یعنی جعل سوم، جعل اول که تکوینی بود دو تا قلب، جعل دوم که تشریعی بود بس زهار، جعل سوم هم که باز تشریعی بس فرزندخواندگی. خداوند و ما جعل خداوند ادعیاءکم ابناءکم، خدا ادعیاء شما رو ابناء شما قرار نداده. خب سه تا نکته رو در مورد این بخش بگیم. اولا ادعیاء جمع دعیه، خب دعی به چه معناست؟ انتساب یه چیزی یا یه کسی به یه چیزی یا کسی، به این میگن دعی. خب به معنای عام کلمه، معنای عام دعی اینه یه چیزی یا کسی به چیزی یا کسی منتسب بشه، یه چیزی میگن این به اون منتسبه، به اون اختصاص داره، به اون اصلا از اون نشأت گرفته، این میشه دعیه. خب ادعا و اینا هم در فارسی میبینید اصلا انگلیسی هست و عربی میبینید. اینجا دعی به معنای فرزند خوانده است، ادعیا یعنی فرزند خواندگان. این نکته اول. مطلب دوم اینه که موضوع آیه چیه؟ بگیم بس موضوع این بخش آیه بس فرزند خواندگیه. جریان فرزند خواندگی چی بود؟ این بود که یه غلام یا فرد آزاد رو به عنوان فرزند به یک کسی منتسب میکردن. یه وقت طرف غلام بود، مثلا از یه جایی رو تو جنگی درگیری چیزی حالا اون موقع گرفته بودن آورده بودن، این غلام رو مثلا میفروختن مثلا اینقدر دینار، یکی میخرید با او زندگی میکرد و بعد مثلا این طرف گفت من این غلام رو مثلا فرزند خودم قرار دادن، یا او رو آزاد میکرد، یا یه فرد آزادی که کسی کاری نداشت مثلا یه کسی بود میگه آقا پدرمادرت کی بودن؟ مثلا میگم نمیدونم، مثلا بچه صراحی بود مثلا، خب یا پدرمادرش مثلا کشته شده بودن توی جنگی توی اتفاقی چیزی، این فرد آزاد رو به یه کسی نسبت میدادن، میگفتن مثلا زید ابن مثلا یه کسی به او مثلا منتسب شد. این موضوع آروم آروم انقدر جدی شده بود که ابوت و بنوت ایجاد میکرد، پدری و فرزندی، یعنی واقعا گفتن این فرزند اون یک بنوتی، واقعا انگار پسرشه، این بابای اونه انگار واقعا ابوت داره. یعنی آروم آروم جریان شده که آقا فلانجا آش میدن، همه رفتن گفت نکنه آش بدن، اینقدر جدی شده بود آثار فرزندی رو بار میکردن. یعنی طرف میمرد سه تا پسر داشت، یکم همین چهارمی بود که مثلا آورده بود پیش خودش، مثلا از کوچیکی یا حالا از بزرگی یا هر چی. خب غلام بس تا بزرگ اون 20 سالش بود، 25 سالش می آوردن با پسر منه. بعد دیدی به اون پسر عیناً مثل پسرای خونیش چی ارث میدادن. مثلا تو خونه بود، مثلا چهار سه تا پسر داشت، دو تا دختر. این پسری که اومده بود دیگه حق نداشت با اون دخترم ازدواج کنه. چی بود؟ برادرشون بود دیگه. و حرفای این شکلی و یک آثاری برش بار کرده بودن. اسلام که اومد و حالا بالاخره بس محرمیت هم بود دیگه، وقتی که این اومد مثل این سه تا به زن این آقای چیه؟ محرم دیگه، تو خونه است. اسلام اومد گفت انقدر حرف عبدالخیاری نزنی. این چی؟ این سه تا از صلب این آدم هن. اینا گوشت و پوست و خونشون از این یا را اومده آدم مثلا گم شده بوده پیدا نکرده. تو هم بیا فرزند مایی، الان بهش گفتیم تو هم بیا فرزند مایی، یعنی تمام این مراحل طی شده. یعنی انقدر بر این تو بیا فرزند مایی آثار مترتبه، الان چی رو میزنید؟ ادعیاء شما ابناء شما نیستن، الکی نشست میدین اینا رو به خودتون. احکامش رو زد، فرزند خوانده محرم نیست. لذا این آقایی که تشریف آوردن تو این منزل، نه به خانوم منزل نه به دخترای منزل محرم نیستن. این آقا گفته تو فرزند من، گفته که برای خودش گفته. این خانوم اون آقا و دختره آقا براش غریبه، مثل هر غریبه دیگر. حرمت نکاح نداره. این آوردین پسر، بعد میگه دخترتون رو من میدین، حالا بعد آقا دخترتون رو بهش میدین که هم بون دختر محرم بشه هم به مادر خانواده، باز این بهتره که. حرمت نکاح هم نداره. یعنی این پسر شما نیست میتونه با دختر شما ازدواج. اصلا آقایی که این آورده تو خونه خودش مرد، این میتونه بره همون زنا، یعنی به نوعی زنباباشو، زنبابای اون موقع اونو بره بگیره. این پسر ازدواج کرد، بعد از مدتی مرد، این آقا حق داره بره زن این پسر رو بگیره. این عروسه او حساب نمیشه. اصلا این قواعد نکاح و اینا اینجا ساری و جاری نیست دیگه. سوم، ارث نداره. یارو مرد، ارث ما کیه؟ طبقات ارث معلومه. این نیستش که آقا شما هم بیا، ما که سوره که اونم بیاد بخوره. یه سفره پهن شده قاعده مندیس ارث، طبقات سگانه ارث، هر طبقه مانع طبقه بعده. بعد شما یه نفر که جز طبقات ارث که نبوده هیچی مستقیم برشتا اردی گوشی جز طبقه اول، بعد ماهی بهش ارث بودی، اصلا این نیستش در اسلام. و نکات دیگه، هرچی که بر فرزند باری که اون موقع بار میکردن بر این بار نیست. بفهمید واجب نیست ازدواج کنه باهاش. خب کجاش عجیب غریبه؟ الان این آقا رو من، تو پسر منی، این شد پسر من، یه عجیب غریب نیست؟ اونی که شما میگی فرزند خوانده امروز رو میگی، خب فرزند خوانده امروز فرق میکنه. خواهش میکنم به موضوعات صدر اسلام با عینک 1396 نگاه نکنید، ولی خیلی جا میگی عجیب غریبه. خب الان اینجا نکته رو یادداشت کردم. آقا امروزه کسایی که فرزند میارن، خواهش میکنم میبینید خانواده کسی فرزند میارن، شما رو به خدا راهنماییشون کنید. آقا یه گافای بدی میدن، بچه رو میارن میگه از کوچیکی تو دامن خودمون بوده. خانم محترم، کسی از کوچیکی تو دامن شما باشه یا از بزرگی، این به شما محرم نمیشه. یعنی الان شما اگه آقای چه میدونم سیبیل کلوفتم میآوردی تو این دامن میذاشتی به شما نامحرم بود. آخه این مثل بچمه، همین عواطف. بابا این محرم نیست، اینقدر اشتباه. حالا اینا که خوبه، گفتم خانم اومده میگه ما با این آقا دست خواهر برادری دادیم. چه کردی؟ دست خواهری. میگم چی هست؟ میگه همین روز عید قدیر دست میده. میگم مجردی؟ نه. همسرتون میدونه؟ نه. ببین این برادر رو بفرست بره کلن. خانومه با آقای روز عید قدیر دست در دست هم گوشتن خطبه خوبت خوندن. خدا حالا باز خانوما بزن میگن ما دو تا روز دقیقی دست خواهری دادیم. حالا این نداره سر کارم، اون که دست خواهری ما نداریم، دست برادریه. اما این اشکال نداره، تبعات ایجاد نمیکنه حداقل. اگه اینا هم دوباره بعد مثلا بعد این مدت یکیشون برای برادرش بخواد اونو بگیره، نه دیگه من خواهرتم، خواهر برادرتم حساب میشم. دیوونه بازی چه در میاری بزنش رو با زندگی تو بکن تو این بیشواری. خب میخوام عرض بکنم تو فضای فرزند شما رو به خدا مردم راهنمایی کن. هیچ چی بلد نیستن بعضیا. گوش ندادن تکلیف ندارید، وارد فضای جنینی نشید خواهش میکنم. شما وظیفتونو بگین. آقا خب خیلی بعضی جا سخته. بله بنده پسری رو آوردم، مثلا سه تا دختر دارم، سه تا پسر دارم، این پسر آوردم چیکار کنم؟ این با خانم من که نمیتونه. اگه یه دخترم براش عقد بکنم به بقیه دختر من محرم نمیشه. مثلا الان 10 سالشه، 3 سال 4 سال دیگه به بلوغ میرسه. مادر خانم دقیق حیاته یا مادر خوده؟ بله همسرش. کافیه که مادر زن یا مادر شوهر باشن و شوهر نداشته باشن. شما مادر خانم تو یک دقیقه برای این بچه عقد موقت بخون، یک دقیقه این بچه میشه چه کاره ای تو؟ فرض کنید، دقت کنید، این ست دقت، این ستا ملموس، این ستا دخترای منم، این ستا پسرای من. خب من این پسره رو الان آوردم با اینم همسر من اینجا. الان من مادر خانمم رو یک دقیقه برای این پسر عقد موقت کردم. صبر کنید، چه کاره منه؟ پدر خانم منه، پدره، همسرمه، بابزرگ این شیشتا هم از کل کنسای بابزرگ شدیم، به همه محرم شد. واقعا اسلام 100 تا راهکار اینجا گذاشته، یعنی خیلی راهکار رو هست. فرض کنید مثلا اومده تو خونت رو، نه مادر بزرگ هم نداریم، چه کار کنیم؟ یه دختر داریم، خیلی کارش نمیشه کرد، فعلا دخترمون رو برای این عقد موقت میکنیم طولانی مدت، خب مثلا میگیم 20 سال. این الان هم به خانم خونه محرم شد، به همسر من، هم به دخترم. اون روز که دخترم میخواد ازدواج بکنه، این محرمیت که پشتش رابطه ای نبوده، فقط میگیم بقیه مدت رو چیکار کن؟ ببخش. این که میبخشه دختر من ازدواج میکنه، دخترم دیگه بعد ازدواج به ایشون محرم نیست. ولی تا تو خونن میتونی، اصلا اینا رو نمیدونن. بله خیلی چیتره؟ جنیتره؟ بسیار عرض کنم که سوال پرسید. الان ساعت سوال فرض میشه مطرح کرد. میخوام بگم به صرف عاطفه این بچه مثل اینا که سرکار صحبت میکنه از من برد میکنه، این بچه مثل بچه خودمه. خودت هم داری میگی چی؟ مثل بچمه. بچه محرم نیست. حالا میفهم این فرض جنیه، واقعا جنه همه فرض رو جنی میبینن. من خب در عمل الان این پسر بیاد به عنوان نامحرم تو خونه ما زندگی کنه، هیچ اتفاقی احتمال نداره بیفته. شما رای مناسب بگید، باید فکر کنید، هر چی فکر کنید به رای مناسب نمیرسید. خب ما ها راه برای برون رفت داریم، به شرطی که بدونیم. تصویر میکنم موضوع بس ما این نیست. ببخشید یک موردی بوده، یک پسر آورده، یک دختر داشته، با دو تا پسر، با دو تا مادر بزرگ، چهار تا پدر بوده. در این حالت خواهش میکنم اینا رو بذارین کنار. خب آقا با بزرگ چهار تا زن داشته، با هر کدوم از زنا باشه میشه مثلا اون مادر این نباشه ولی اینو شیر داده بوده مثلا. پیچیده نکنید اینا رو. خب یا بچه رو اگر میارن مثلا همزمان خانم یه بچه‌ای داره مثلا شیردهی میکنه، یه جدید میاره، خب با رضا میشه فرزند بشه. خب اگه دوباره اگه اینم جنیه، و رضا که دیگه جنی نیستش که، من دیگه شیر خورده مثل جن شیر خورده مثلا. یه جوری محرم بشن صرف این که این از موقع که انقدر بود توی خونه بوده. ببین از موقع که انقدر بود توی خونه بوده باشه محرم نمیشه، اشتباه میکنن، بلد نیستن. بعد یه باری میدن 15 سال یه نامحرم تو خونه زندگی میکرده چه؟ یعنی 15 سال نامحرم بوده آره، ولی هیچ وقت نگاه بدی به ما نکرد. شما چرا فکر میکنید تو نامحرمی حتما نگاه بد باشه؟ گناه هم در گناه میفهم. وارد نشین خواهش میکنم. این خیلی خب الان من کمکی میتونم بکنم؟ بفرمایید. خب نه، باید اولا که ندونه اون دختر در حالی که کوچیک بوده، چون پدر میشه ولیش، همون کسی که آورده میشه ولیش، باید او رو برای خودش عقد میکرد. خب این عقد باید شد به مادر که محرم مهم نیست، به پدر دیگه چون خانومه، به پدر محرم میشه تا روزی که میخواد ازدواج بکنه. بزرگ اگه میخواد با عمو اینا هیچی دیگه، بله باید عقد پدر پدر بشه. اینا میخواد جالبه، میخواد یه نفر به همه محرم شه به خودش هم نگن بیچیده. این جنی داره یا من؟ یعنی این مثال نه ایشون. خب میخوام عرض کنم که و ولی که بگن ما نمیخوایم به بچه بگیم، نمیخوایم بگیم، هم ناحقی در حق اون بچه است. اون باید یه وقتی بدونه، آیا همینو میگه، میگه یه وقتی بهش بگی، بگی تو فرزند من نیستی. ولی اون طرف واقعا شما فرض کنید پسر یا دختری که از زمان شیرخوارگی توی خانه بزرگ شده، سر کلاس با کناریش صحبت میکنه، نه آدم با عاطفه‌ای خواهد بود، چه برسه کسی که نه تو خونه خودشون بزرگ شده، این دیگه قطعا صحبت نمیکنه تو کلاس. نتیجه میگیره پسر که سر کلاس صحبت میکنن چی هم؟ نه یعنی اینا چقدر بی عاطفه هم که صحبت میکنن، چه بسا. خب میخوام عرض کنم که اونجا اولا حقشه که بدونه پدر مادرش کی بودن. خانمی که سوال کردی جالب یه نفر سوال بعدی کردن که موضوع خوبی تعریف کردن، نه جدا قشنگ بودن. اولا باید بگم بهش، ثانیاً این که محرمیت تعارف بردار نیست که نه ما اگر الان اینجوری نباشه به قول ایشون میخوان با عموهاشم، میخوان با عموها، باید بعد پدر این آقا محرم بشه که بشه مادر این آقا و مادر عمواش که محرم بشه. حالا اگه نگه این چجوری به دایی ها محرم بشه، باز ما گرفتاری اون وری هم داریم. خب و یه نکته هم بگم، محرم بودن با حرام بودن فرق میکنه ها. بعضی وقتا بعضی ها به هم حرامن ولی با هم محرم نیستن ها، اینم قاطی نشه، نمیخوام بازم چون خیلی پیچیده میشه. سوال شما در این مورده بفهم. واجد نیست ولی فقیر آمده من نمیخوام بهش بدم، میخوام به سلام نمیگیره. خب حالا شما میگید که اگه خواست بده، قرآن میگه که میتونید چیکار کنید، میتونید وصیت بکنید یک سوم براش، میتونید در زمان حیاتتون بهش چیکار کنید، منتظر بابش بسته نیست، اما ارث واجب نمیبره. خب حالا اگه فرض کنید بچه 3 ساله رو خواستید بریم که دوران شیر خوردن، میدونم نه اون طرف شب اینو دقت کن، یه موقع یه راست میگین، حرف شما خوبه، ولی نگاه کنید یه بچه 3 ساله که الان پدر مادر نداره او چه گناهی کرده؟ اینجوری باشه که اینا همینجوری بدون پدر مادر بمونن. اتفاقا نهاد خوبی، یعنی واقعا کسایی و خانواده‌ای که میتونن این کارو بکنن، اما اون طرف میخواین ثواب بکنین کباب نشه. بفرمایید شما. اونه بس کنیم اینا من در ورده سازمان بزیستی اسلام اینا نگفته، شاید اونا هم حکمتی داشته باشه من نمیدونم، ولی اینا اسلام نگفته. بله چی؟ ببخشید این همهمه‌های دو نفره پرسن، یه دو نفر که در اون انتها قرار دارن و خیلی به هم علاقه من دارم، اول همون پرسن حواس من رو پرد میکنه. خب اینجوریه؟ یعنی به فامیل پدر میزنن؟ پس اگرم اینه ممکنه، حالا ما بگیم الان اگه به نام پدر نزنیم یه مشکلاتی پیش میاد، مثلا من ببرم بچه فامیل من نباشه تو مدرسه مثلا ثبت نام نمیکنه، اشکال نداره، ولی باید او بدونه که فرزند کی بوده، چه بسا این دانستن برای او یه حق ایجاد بکنه، بخواد یه کاره بگه من اهل کجا بودم، بگیم شما اهل فلان جا بودی، بخواد بره اونجا مثلا سر مزار پدر مادرش، ما محرومش بکنیم، این به جهت عاطفی نمیخوایم بهش بگیم. بعد این که با چه ظرافتی در چه زمان، میخوام عرض بکنم اسلام دنبال این بوده که یه آدم از حق دانستن حقیقت خودش نباید محروم بشه. شما بفرمایید. نه با این فضای آماده سوال هیچ مثالی نمیزنم. و ما جعل ادعیاکم ابناءکم، آخه بعضی میدونیم مثل چیه، مثل بحث قتله. مثلا خب یه موقع جزء عمومی من درس میدم به بچه ها میگیم چون تو اختصاصی قطع میکنن سوال به ما، اینجا تو کلاس های شهید بطری برای بچه هایی که نمیدونم مهندسن، چه میدونم پزشکن، دندون پزشکن، هنر، زبان، تو بحث دیگه تو شهید بطری 4 تا مثال قطع میزنیم، 2 تا اون دسته باز استاد ببخشید اگر یک در... یعنی یه فرض میگن من تو کلاس های حقوق هم نشدیدم، میگم این حقوق میخون چه جلی میشون. خیلی سوال خوره بعضی موضوع جمع شما معلوم اومد که سوال دارم، مثلا با این مواردی که میفهمن یکی بره عقد با بزرگ طرف بشه که نمیدونم محرم بشه، بعد خودمون فردا سعی از بیاد پیامک بزنه این دیگه